این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا و ژاپن بر تمایل خود برای عمیق‌تر ساختن روابط دو کشور تأکید کردند. آمریکا و ژاپن از ایران و کره شمالی خواستند به تعهدات بین المللیشان در زمینه هسته‌ای عمل کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید روسیه از قرارداد تحویل موشک‌های S-300 تخطی کرده است. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه آدینه 22 آبان 1388 خورشیدی برابر با 13 نوامبر سال 2009 میلادی. به استثنای شهرهای باختری و شمال باختری کشور، در سایر نقاط ایران فردا هوا آفتابی است. دمای هوای تهران نیز در بعد از ظهر فردا به 18 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی آدینه ها جنگ فرهنگی تقدیمتان میکنیم. نخست پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از بکداش خمسه‌پور میشنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز با یوکیو هاتایاما نخست وزیر ژاپن در توکیو گفتگو کرد. دو طرف سپس در کنفرانس مشترک خبری اعلام کردند که در مورد روابط دو کشور و لزوم بازنگری در ائتلاف 50 ساله خود، اوضاع افغانستان، مسائل مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تغییرات آب و هوا گفتگو کردند. باراک اوباما همچنین گفت که با نخست وزیر ژاپن در مورد افغانستان و پاکستان تبادل نظر کرده و از همکاری مردم و دولت ژاپن و اختصاص 5 میلیارد دلار در طی 5 سال آینده برای بازسازی افغانستان و 1 میلیارد دلار به پاکستان قدردانی کرده است.
The Prime Minister and I discussed our cooperation on Afghanistan and Pakistan and I did thank the people of Japan and the Prime Minister's
باراک اوباما همچنین گفت که نخست وزیر ژاپن به او گفته است که با آمریکا در مورد افغانستان همکاری خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن در پایان مذاکرات امروز خود در توکیو در بیانیه از ایران و کره شمالی خواستند به تعهدات بین المللیشان عمل کنند. در این بیانیه آمده است پرتاب اخیر موشک و آزمایش هسته‌ای کره شمالی نشان می‌دهد که این کشور همچنان تهدیدی برای صلح و ثبات این منطقه و جهان است. این بیانیه در مورد ایران گفته است که فاش شدن وجود تأسیسات هسته‌ای قم نگرانی جامعه بین المللی را در مورد برنامه هسته‌ای ایران تشدید کرده است. این بیانیه افزوده ژاپن و آمریکا اجازه نخواهند داد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بیش از این تضعیف شود. دو طرف همچنین بر سیاست خود برای حل مسئله هسته‌ای کره شمالی و ایران از طریق گفتگو و مذاکره تأکید کردند. سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از روسیه به خاطر تحویل ندادن موشک‌های پیشرفته ضد هوایی S-300 گله کرده است. حسن فیروزآبادی که عضو شورای عالی امنیت ملی ایران نیز هست گفت چرا روسیه به موشک‌های S-300 که دو دولت در مورد آن به توافق رسیدند مجوز ارسال به ایران نمی‌دهد. به افزود بیش از 6 ماه است که از وقت تحویل این موشک‌ها گذشته است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که حرفای او سبب شود تا به گفته او دوستان روسی تحویل این موشک‌ها را سرعت بخشند. دولت ترکیه امروز اعلام کرد برای آشتی ملی با کردهای آن کشور تدابیری را اتخاذ کرده است. وزیر کشور ترکیه در پارلمان گفت این تدابیر شامل لغو همه محدودیت‌های به کار بردن زبان کردی، تأسیس کمیته‌ای برای مبارزه با تبعیض علیه کردها، بازگرداندن نام‌های سابق روستاهای کرد و تأسیس یک نهاد مستقل برای رسیدگی به شکایات علیه نیروهای امنیتی خواهد بود. قرار است رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در این زمینه در مجلس ترکیه سخنرانی کند. و مقامات بهداشتی آمریکا شمار کسانی را که بر اثر ابتلا به آنفولانزای خوکی در آن کشور جان خود را از دست دادند نزدیک به 4000 نفر از جمله 500 کودک تخمین می‌زنند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا می‌گوید رقم بالای کنونی به خاطر دریافت گزارش‌های دقیق‌تر در این زمینه است. ویروس این بیماری تقریباً در همه کشورها شیوع یافته است.
با سپاس از بکتاش که امروز گزارش هایی از او هم در مجله شامگاهی خواهیم داشت. اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالبی که در این مجله در انتظار شماست. شکایت دادستان‌های آمریکا برای مصادره آسمان خراشی که در مالکیت شرکت‌های مورد معامله با ایران است. پس از 6 ماه تأخیر در تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 روسیه، مقام‌های نظامی ایران سرانجام لب به شکوه گشودند. پس از اعدام احسان فتاحیان، واکنش‌های گوناگون همراه با خشم همچنان ادامه دارد. معترضان خواهان جلوگیری از سایر اعدام‌ها هستند. انتقاد مراجع تقلید اصولگرا از سیاست دولت محمود احمدی نژاد در زمینه اقتصادی. در برنامه جنگ فرهنگی، مهداد سپهری دو موضوع مهم را پیگیری می کند. یکی موضوع کشف بقایای ارتش 50,000 نفره هخامنشی متعلق به سپاه کمبوجیه در مصر و یکی هم پاسخ اختصاصی عباس کیارستمی در مصاحبه با رادیو فردا به نامه انتقادآمیز بهمن قبادی از او. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. دادستان‌های ایالات متحده شکایت‌نامه‌ای را برای به دست گرفتن کنترل یک آسمان‌خراش در شهر نیویورک ارائه کردند که در مالکیت شرکت‌هایی است که به گفته آنها برای دولت جمهوری اسلامی به طور غیرقانونی پول ارسال می‌کردند. این شکایت‌نامه نخستین بار در سال گذشته ارائه شد و دستگیری رئیس پیشین بنیاد علوی فرشید جاهد را به اتهام جلوگیری از انجام تحقیقات در مورد این پرونده در پی داشت. در حالی که با گذشت 1 سال از دستگیری رئیس پیشین بنیاد علوی تحقیقات در مورد وی همچنان ادامه دارد، دادستان‌های ایالات متحده روز پنجشنبه این شکایتنامه را با اصلاحاتی چند دگرباره به مراجع قضایی آمریکا ارائه کردند. بکتاش خمسه‌پور.
این شکایتنامه خواهان لغو مالکیت بنیاد علوی و شرکت آسا بر ساختمانی 36 طبقه است که در ناحیه منهتن شهر نیویورک قرار دارد. شکایتنامه اولیه که در دسامبر سال گذشته ارائه شده بود تنها در پی ضبط سهم مالکیت شرکت آسا بر این ساختمان بود. به گفته دادستان‌های ایالات متحده، بنیاد علوی و شرکت آسا به بانک ملی ایران که در مالکیت دولت ایران است پول ارسال می‌کردند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بانک ملی ایران را اشاعه دهنده تسلیحات دانسته و شهروندان آمریکایی را از کار با بانک ملی ایران منع کرده است. به گفته دادستان‌های آمریکایی، آنها همچنین قصد دارند کلیه دارایی‌های دیگر این دو نهاد، بنیاد علوی و شرکت آسا را توقیف کنند. این دارایی‌ها حساب‌های بانکی و املاک این دو نهاد در نیویورک، مریلند، ویرجینیا، تکساس و کالیفرنیا را در بر می‌گیرد. بنیاد علوی که پیش از انقلاب سال 1357 بنیاد پهلوی نام داشت، بنابر آنچه که در سایت این بنیاد آمده، سازمانی خصوصی و غیر انتفاعی است که متعهد به ترقی و حمایت از فرهنگ اسلامی و زبان و ادب فارسی است. اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا در دوران پیش از انقلاب سال 1357، از ساختمان 36 طبقه نیویورک در آن زمان در مالکیت بنیاد پهلوی بود میگوید:
در اون زمان تا اونجا که من یادم میاد همون امارات، اون امارات هم تازه در طول کشید تا ساختمون بشه.
این گونه بنیادها در ارتباط با دولت هم میتونن باشن؟
هیچ در این باره نمیتونم قضاوت کنم، چون باید دید که اساسنامه شون چیه. باید دید اینا قرارداد که اینا داشتن با جمهوری، باید اونها رو دید که آیا میتونن یا نمیتونن، و هیچ دلیلی نداره نتونن، ولی چون روی اصولی است، روی اساسنامه است، باید او رو مطالعه کنیم.
اون موقع خب ایران و آمریکا روابط داشتن، روابط دیپلماتیک داشتن.
داشتیم برای این صحبت هستن، شاید در میون نبود.
و پس از انقلاب ایران و آمریکا رابطه سیاسی نداشتن. و
اینا میخوان رشکون بگیرن، شاید این کارا رو میکنن.
اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا در دوران پیش از انقلاب سال 1357 که اینک در ژنو زندگی میکند. و ما منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل، اهمیت این اقدام را از نظر سیاسی چنین ارزیابی می کند:
این بنیاد میبایست بر مبنای قوانین آمریکا اداره بشه از زمان شاه. و اگر اینها قوانین این مملکت رو نفی و نقض نکردن، به نظر من بسیار بعیده که دادگاه بخواد رأی بده به اینکه ساختمون رو از اینا بگیرن. ولی اگر سند و مدرکی باشه که این قوانین رو نفی و نقض کردن، در اون موقع بله میتونن این کارو بکنن. ولی من تا اونجایی که تون روزنامه‌ها در این یکی دو روز خوندم، هیچ به اصطلاح رفرنسی به این ندیدم که اینها چه قانون و مقررات سیستم آمریکا رو نفی و نقض کردن.
تنها موردی که فقط آقای دکتر فرهنگ در خبرگزاری‌ها اومده اینه که دادستان‌ها گفتن که رئیس این بنیاد با نماینده دائمی ایران در سازمان ملل دیدار داشته و گویا نماینده ایران در سازمان ملل این گونه که دادستان‌ها متهم کردن از سال 1991 این بنیاد علوی رو کنترل می‌کرده.
هیچ بعید نیست، ولی این یه سوال حقوقیه که آیا در دادگاه بتونن این رو ثابت بکنند یا نه. این یک اتهام به عنوان یک اتهام سیاسی. خب غالب ما معتقدیم که بله این بنیاد علوی یه وسیله‌ای بوده در دست دولت ایران و راه‌هایی بوده که سوء استفاده می‌کردن، پول بهره‌برداری می‌کردن و یا تصمیماتی که اینا می‌گیرن که به چه کسی کمک‌های اقتصادی بکنن، اینا تمام تصمیمات سیاسی. این بحث سیاسی راجبش ارتباطی به بحث حقوقی که باید تو دادگاه بره نداره.
از جنبه سیاسی این چه اهمیتی داره؟
حتی اگر یک امر 100% حقوقی هم باشه، نتیجهش پیامدهای سیاسی در روابط دو کشور خواهد داشت، به طور مسلم تأثیر منفی روی هر نوع امکان مذاکره و گفتگوی کارساز بین دو کشور خواهد بود.
منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، سخنگوی دفتر حقوقی ناحیه جنوبی نیویورک یوسیل اسکریبنر به خبرگزاری رویترز گفته است اقدامی علیه هیچ یک از ساکنان یا مستاجران املاک تحت مالکیت بنیاد علوی و شرکت آسا انجام نگرفته است و اینکه هیچ یک از این ساکنان یا مستاجران اتهامی در خصوص کار نادرستی ندارند. دادستان‌های ایالات متحده می‌گویند نماینده ایران در سازمان ملل از سال 1991 به این سو بنیاد علوی را کنترل می‌کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره ارائه مجدد شکایتنامه مقام دادستانی آمریکا برای در اختیار گرفتن کنترل آسمان‌خراشی در نیویورک که مالک آن با ایران معامله می‌کند. سلشگر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح میگوید روسیه از قرارداد تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران تخطی کرده و 6 ماه از وقت تحویل این سامانه گذشته است. حسین آریان.
سرلشکر حسن فیروزآبادی با انتقاد از روسیه برای اجرا نکردن مفاد قرارداد مربوط به تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران گفته است استراتژیست های روسیه اهمیت ژئوپلیتیک ایران را در امنیت روسیه در نظر نمی گیرند و 6 ماه از وقت تحویل این سامانه به ایران گذشته است. پیشتر سرتیپ احمد وحیدی وزیر دفاع ایران در سخنانی مشابه گفت ما امیدواریم روسیه با نادیده گرفتن فشارهای اسرائیل قرارداد فروش سامانه دفاع ضد موشکی S-300 را اجرا کند و موشکها را به ایران تحویل دهد. در واکنش به این اظهارات کنستانتین بیرولین معاون آژانس فدرال همکاری‌های فنی و نظامی روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت تحویل S-300 به ایران در حال بررسی است و برخی مسائل فنی در این زمینه وجود دارد. اینکه این قرارداد چرا به مرحله اجرا در نیامده و چه مسائلی مانع از اجرای آن است؟ الکساندر گولتز تحلیلگر مسائل دفاعی در روزنامه یزدنونی روسیه میگوید
For me it's absolutely clear that all problems of this contract are totally political.
برای من کاملا آشکار است که قرارداد سامانه دفاع ضد موشکی سیاسی است. مسکو این قرارداد را نه به خاطر ملاحظات نظامی که بیشتر به دلایل سیاسی امضا کرد. بدین معنا که مقام‌های روس در کرملین می‌خواستند کارت برنده‌ای در دست داشته باشند تا با آن هر موقع که لازم باشد از غرب باج بگیرند. دلیل عمده امضای قرارداد S-300 با ایران همین است. نکته دیگر این که در سال‌های اخیر بیشتر کشورهای غربی و اسرائیل قرارداد S-300 را در کانون توجه خود قرار دادند و به دفعات از روسیه خواستند که آن را اجرا نکند.
از الکساندر گولتز می‌پرسم فکر نمی‌کنید فشارهای سیاسی آمریکا و روسیه عامل اصلی عدم اجرای قرارداد سامانه S-300 باشد؟ او میگوید
Not because of political pressure. Each time Russia say, "Okay guys, what you can give me in exchange?"
اجرا نکردن قرارداد به خاطر فشارهای سیاسی نیست. هر بار که کشورهای غربی از روسیه می‌خواهند قرارداد را اجرا نکند، روسیه در مقابل چیزی از آنها طلب می‌کند. این نوعی معامله است، تردیدی ندارم.
به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، مقام‌های سعودی به روسیه گفتند که اگر این کشور سامانه S-300 را به جای ایران به عربستان تحویل دهد، خسارات مالی روسیه جبران خواهد شد. الکساندر گولتز می‌گوید:
It's quite possible, but again, all story with purchasing Iran this system is political.
امکان دارد که اینطور باشد، ولی باید تأکید کنم که همه موضوعات مربوط به خرید سامانه دفاع ضد موشکی از سوی ایران سیاسی است نه نظامی.
برخی از کارشناسان میگویند این کار روسیه، یعنی بدقولی و اجرا نکردن قرارداد سامانه S-300، میتواند به وجهه روسیه به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده اسلحه در جهان لطمه زند. الکساندر گولتز:
I think it's an extremely risky game to sell something to regimes like Iranian because these people are far from being reasonable.
فروش این نوع سامانه به رژیمی مانند ایران بسیار مخاطره‌آمیز است، زیرا مقام‌های رژیم به هیچ وجه معقولانه رفتار نمی‌کنند و نمی‌توان مطمئن بود که تعهدات و برداشت این رژیم در صورت دریافت این سامانه و یا هر سامانه دیگر چگونه خواهد بود.
موشک‌های S-300 یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های ضد هوایی در جهان است که می‌تواند 100 هدف را همزمان ردیابی کند و برد آن 195 کیلومتر است. جمهوری اسلامی امیدوار است که با دریافت این سامانه دفاع ضد هوایی تأسیسات کلیدی خود از جمله تأسیسات هسته‌ای را تقویت کند.
حسین آریان درباره اظهارات حاکی از شکوه رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پیوند با تأخیر سامانه ضد موشکی S-300 از سوی روسیه گزارش می‌داد.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
شهر سنندج شاهد تجمع و بازداشت شماری از معترضان به اعدام احسان فتاحیان، زندانی سیاسی 27 ساله کرد ایرانی بوده است. احسان فتاحیان که بامداد روز چهارشنبه اعدام شد، در دادگاه بدوی به اتهام همکاری با حزب کمله به 10 سال حبس محکوم شده بود. اما در پی اعتراض دادستان، دادگاه تجدید نظر او را به جرم محاربه به اعدام محکوم کرد. بکتاش خمسه‌پور در آغاز گفتگویی با اجلال قوامی، روزنامه‌نگار و عضو و سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در سنندج، درباره جزئیات رویدادها و مراسم ختم احسان فتاحیان پرسیده است.
دیروز در شهر سنندج یک تجمعی رو از میدان آزادی این شهر به طرف خیابون فردوسی این شهر شاهد بودیم. صدها نفر از مردم با شعارهای نظیر زندانی سیاسی آزاد باید گردد، کردستان، کرمانشاه، اتحاد، اتحاد، احکام اعدام ملغا باید گردد، اینا اومدن تو خیابون همراه با پلاکارت‌ها و دست‌نوشته‌های در محکومیت اعدام و عکس احسان فتاحیان، که اینها منجر به برخورد نیروهای انتظامی با مردم شد که در نهایت منجر به بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان دیروز در شهر سنندج شد.
چند نفر برآورد میشه که بازداشت شدن؟
چیزی که تا این لحظه اخباری که به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان رسیده، حاکی از بازداشت آکو کرد نسب، خبرنگار هفته‌نامه توقیف شده یک طرفدو و عامر گلی، فعال دانشجویی در شهر سنندج میباشد، به همراه 3 نفر از شهروندان عادی.
امروز قرار بوده که مجلس ختم احسان فتاحیان برگزار بشه. این مجلس برگزار شده یا در حال برگزاری است؟ چگونه است؟
قرار بود مراسم ختم ایشون در مسجد بقیت الله الاعظم شهرک کارمندان کرمانشاه برگزار بشه که بنا به دلایلی از برگزاری مراسم ممانعت فعلاً آوردن و این مراسم ختم در منزل یکی از بستگان ایشون، منزل پدریشون در کرمانشاه برگزار شد.
وضعیت چگونه است آقای قوامی؟
حرکت‌های اعتراضی جامعه روشنفکری کردی از جمله بیانیه 565 امضایی جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری کرد در اعتراض به اعدام احسان فتاحیان است. وضعیت کماکان در حالت عادی در شهر سنندج و دیگر مناطق کردنشین.
گفتگوی اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بود با رادیو فردا درباره اعتراض‌ها به اعدام احسان فتاحیان. در پیوند با این اعدام، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام از قوه قضاییه ایران خواستند اجرای حکم اعدام را از جمله در دو مورد حبیب الله لطیفی و شرکو معارفی، دو فعال دیگر سیاسی کرد، متوقف کنند. بکتاش خمسه‌پور در آغاز گفتگویی با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، نظر او را درباره جزئیات پرونده احسان فتاحیان پرسیده است. عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
ما از نخستین دقایقی که از طریق سازمان حقوق بشر کردستان، که هم یادآوری بکنم که بنیانگذار و رئیس این سازمان آقای محمد صدیق کبودوند الان نزدیک 2 ساله که در زندانه و محکوم به 10 سال حبس شده و تنها گناهش تأسیس سازمان حقوق بشر کردستانه، به ما خبر دادند که این جوان که در مرحله نخست رسیدگی به اتهام عضویت یا همکاری با کمله محکوم به 10 سال حبس شده بود، در مرحله تجدید نظر محکوم به اعدام شده و قرار است که چند روز بعد اعدام بشه. خب اولا نحوه محکومیت برای ما شگفت‌آور بود، برای اینکه به طور کلی در مرحله تجدید نظر یا همون مجازات مرحله بدوی تایید میشه یا اینکه در بسیاری از مواقع تخفیف داده میشه. اینی که به یک باره بیاند و مجازات 10 سال حبس رو تبدیل به اعدام بکنن، نه 15 سال حبس، نه 20 سال یا حبس ابد، اعدام بکنن، خب این برای ما خیلی تعجب‌آور بود. به ویژه که از همون مجرا ما خبر رسیده بود که در زندان همین جوان رو زیر فشارهای شدید گذاشتن، شکنجهش کردن برای اینکه بیاید پای دوربین تلویزیون اظهار ندامت بکنه، حزب کمله رو محکوم بکنه و این جور اعمال. و
یعنی اینکه دلیل اینکه حکم احسان فتاحیان تبدیل شد به اعدام به این دلیل بود که وی همکاری نکرد با بازجویانش،
اصلا هیچ علت دیگه‌ای نمیتونست داشته باشه، به خاطر اینکه اولا مسلم شده بود که او رو زیر فشار گذاشتن، شکنجهش کردن، دیگر اینکه تشدید غیر متعارف و غیر معمول مجازات، خب مسلم بود که باید یه علت خاصی داشته باشه. و این بود که ما علاوه بر اینکه خودمون اطلاعی دادیم، دیگر سازمان‌های حقوق بشر رو هم به اونها هم خبر دادیم و ظرف 3 روز اوائل هفته بسیج همگانی صورت گرفت و جمهوری اسلامی خواسته شد که حداقل اجرای حکم رو به تعویق بیاندازه. ولی با توجه به اینکه گفته شد که ساعت 6 صبح او رو در زندان سنندج به دار زدن و بعد کار غیر متعارف دیگه‌ای صورت دادن و اینکه به جای اینکه جنازه رو به خانواده او مسترد بکنن، اومدن به جنازه رو دفن کردن، خب الان دیگه ما هیچ تردیدی نداریم، یا زیر شکنجه این جوان رو کشته بودن، بنابراین اعلام کردن محکوم شده به اعدام و اعدام خواهند کرد، یا اینکه به قدری زیر شکنجه او رو اذیت کرده بودن و آثار شکنجه بر روی بدن او بوده که پس از اجرای اعدام هم از مسترد کردن جسد او به خانواده‌اش خودداری کردند تا معلوم نشود که بر روی جنازه او چه آثار و بقایای شکنجه بوده. بنابراین ما امروز تردیدی نداریم که قتل این جوان در اثر شکنجه‌هایی بوده که بر او وارد کردند و برای پنهان کردن آثار شکنجه او رو اومدن به صورت سوری اعدام کردند، یا هم که اعدام به اینجا صورت گرفته که دیگه میدونستن که عمر او به روزهای آخرش رسیده و متاسفانه با این اعدام سوری خواستن که جنایت خودشون رو مخفی کنند.
با اعدام احسان فتاحیان اینک نگرانی‌هایی به وجود اومده در مورد زندانیان سیاسی دیگه که اونها در سلول انفرادی و در معرض مجازات ذات اعدام قرار دارن، به خصوص 2 فرد که اسامیشون در بیانیه فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر نیز اومده، حبیب الله لطیفی و شیرکوه معارفی هستند.
بله، همونجوری گفتید، ما در این بیانیه اعلام کردیم که 2 کرد دیگه هم متاسفانه محکوم به اعدام شدند و ممکنه اونها هم به همین سرنوشتی دچار بشن. علاوه بر اون میدونید که چند وقت پیش اعلام کردن که در ارتباط با وقایع پس از انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری هم میدونید یه چند جلسه نمایش‌های تلویزیونی به صورت محاکمه انجام دادن و چند نفرم آوردن ازشون با فشار و اقفال اونها یک اقرارهایی گرفتن و بعد دید اعلام کردن که 3 تن از اونها هم محکوم به اعدام شدن. در حال ما متاسفانه نمیخوایم از الان پیش‌داوری بکنیم و جامعه رو دچار هیجان بیشتری بکنیم، ولی نگران این هستیم که طی هفته‌های آینده بعد این اعدام‌ها چه در مورد اون 2 محکوم کرد، چه در مورد دیگران تکرار بشه، چه در مورد جرائم عادی. میدونید هفته‌ای نیست که در ایران چند نفر به اتهام یا قاچاق مواد مخدره یا شرکت در قتل اعدام نشن.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور درباره دلایل ناآشکار اعدام احسان فتاحیان پاسخ می‌داد. گزارش خبرگزاری ها حاکی از انتقاد برخی از مراجع تقلید اصولگرا از سیاست های دولت محمود احمدی نژاد به ویژه در زمینه اقتصادی و همچنین از مواضع رهبران اصلاح طلبان است. به گزارش خبرگزاری های ایرنا و فارس، این انتقادها از سوی آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله نوری همدانی و آیت الله سبحانی در دیدار با دبیر کل و جمعی از اعضای شورای مرکزی پیروان خط امام و رهبری در شهر قم ابراز شده است. احمد قابل، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در ایران، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا ابتدا درباره انتقاد این گروه از مراجع از سیاست‌های اقتصادی دولت می‌گوید.
وضعیت اقتصادی به گونه‌ای خراب هست که الان درگیری بین دولت و مجلس رو رقم زده و هشدارهایی که بعضی از وابستگان به جناح مقتدر و جناح اقتدارگرا و اصطلاحاً اصولگرا هم هشدارهای جدی دادن نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و خصوصاً بحث همین عنوان نقدی کردن یارانه‌ها، این مطلب انقدر واضحه که فکر نمی‌کنم حتی خود دولت هم بتونه انکار بکنه آثار و عواقب منفی این اوضاع اقتصادی رو، گرچه اونها مجبورن برای اینکه در برابر مخالفان خودشون بتونن از خودشون دفاع بکنن بعضی از ارقام رو بالا پایین کنن و گونه ای جلوه بدن که گویی وضع کشور اونجوری که اینهایون میگن خراب نیست و همه چیز به سامانه یا به زودی سامان خواهد یافت.
همین مراجع انتقاد کردن از حالا به گفته خبرگزاری فارس و خبرگزاری ایرنا بر لزوم برخورد قاطع با اون چی که اغتشاشگر و یا فتنه‌گر نامیدند تاکید کردند و سیاستهایی رو مورد حمایت قرار دادن که از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های اخیر داره به اجرا در میاد. شما این صحبت‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مراجع سنتی به لحاظ جایگاه فکری وابسته به جناح اقتدارگرا و یا اصطلاحاً اصول گرایان هستند، منتها در نقل اقوال اینها حتی در اونجایی که ظاهرا موافقتی با بعضی از سیاست‌های حاکمیت هم میشه به هیچ عنوان شما نمیتونید اعتماد کنید به نقل‌ها، به خاطر اینکه نقل‌هایی که بعضی از خبرگزاری‌های دولتی یا نزدیک به دولت انجام میدن اینها کاملا حساب شده و با حذف بعضی از اون کنایه‌هایی که به دولت برخورد داره انجام میگیره، مطلب رو یه جوری مطرح می‌کنن که گویی اینها از سیاست‌های مثلا امنیتی و سیاسی کشور دفاع میکنن، فقط مثلا انتقادات خاصی به لحاظ اقتصادی یا مثلا بعضی جنبه های فرهنگی دارن، در صورتی که اینجوری نیست. اونها مثلا به آقای احمدی نژاد و دولت آقای احمدی نژاد به خصوص انتقاد سیاسی هم دارن، انتقاد امنیتی هم دارن، نسبت به سرکوب مردم در این حد گسترده اونها هم معترضن. این اعتراضات رو مدارک رسمی وجود داره که به صورت نامه های محرمانه در دیدارهای مختلف به دولت اعلام کردن و در ضمن همین صحبت ها هم کنایه میزنن گاهی از اوقات.
این گروه از مراجع تا چه اندازه سیاست های دولت یا حاکمیت در قبال معترضین حمایت میکنند؟
اونها یک سوی اغتشاش رو خدای احمدی نژاد و دولتش میدونن در مطالبی که در این چند ماه بعد از انتخابات همین آقایون بارها تکرار کردن، حالا چه به صورت عمومی و علنی و چه به صورت غیر عمومی و غیر علنی این مطلب مطرح شده. مثلا اینها از اون تبلیغاتی که در زمان انتخابات آقای احمدی نژاد در پیش گرفت و شروع کرد به هجوم به بعضی از روحانیون، اینا نگران بودن و ناراحت بودن. اینا به شدت در مصداقیابی ها اختلاف دارن با دولت و حکومت، حتی با شخص آقای خامنه‌ای. یعنی اینها وقتی که صحبت از اغتشاشات میکنن، این اغتشاشات یک سوی ماجرا رو هم همونطوری که آقای مکارم تصریح کرده، جریان کهریزک و سرکوبی که در کهریزک شده و جنایاتی که در اونجا انجام گرفته یا در کوی دانشگاه، یک سوی ماجرا رو اونا میدونن. به طور طبیعی هیچگاه انتظار این مسئله رو نداریم که این آقایون از جایگاه فکری خودشون عدول بکنن و بیان و 100% حامی معترضان به حاکمیت باشن. اینا بینابینن، یعنی یک سوی ماجرا رو حمایت میکنن از روی کرده حاکمیت، یک سو هم به اونها انتقاد دارن، در اون انتقاداتشون وجه مشترکی پیدا میکنن با مردم. دلی با جنبش سبز با تمام جزئیاتش ندارن، اونها اعتراضاتشون از نوع خودشونه.
پس از گفتگوی احمد قابل، دینپژوه، با رادیو فردا که به پرسش‌های بهروز کارونی درباره انتقاد شماری از مراجع تقلید اصولگرا از دولت پاسخ می‌داد، می‌رسیم به خبرهای ورزشی در همراهی فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران 5 ماه پس از حذف از مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 روز شنبه فردا در چارچوب مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2011 به مصاف تیم ملی فوتبال اردن می رود. تیم ایران روز 27 خرداد ماه گذشته در آخرین بازی انتخابی جام جهانی در مقابل کره جنوبی متوقف شد و فرصت صعود به جام جهانی را از دست داد. تیم ایران در گروه پنجم مقدماتی جام ملت‌های آسیا در کنار تیم‌های تایلند، اردن و سنگاپور قرار دارد و در حال حاضر با کسب 4 امتیاز از 2 بازی در صدر این گروه ایستاده. طبق برنامه AFC تیم فوتبال ایران عصر شنبه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ملی فوتبال اردن است. تیم ایران در حال حاضر در رتبه 62 رنکینگ فیفا قرار دارد و اردن در رده 128 ایستاده. تیم ایران در 9 مسابقه اخیر خود در برابر اردن صاحب 5 پیروزی، 3 شکست و 1 تساوی شده. روز شنبه همچنین در گروه پنجم به غیر از بازی ایران اردن، تیم‌های سنگاپور و تایلند نیز به مسافه یکدیگر می‌روند. تیم‌های نیجریه و سوئیس با پیروزی بر حریفان خود به بازی فینال مسابقات فوتبال نوجوانان جهان صعود کردند. در مرحله نیمه پایانی این مسابقات که به میزبانی کشور نیجریه در حال برگزاری است، شب گذشته نیجریه میزبان 3-1 اسپانیا را شکست داد و سوئیس با 4 گل کولومبیا را در هم کوبید. بدین ترتیب تیم‌های نیجریه و سوئیس یک شنبه شب دیدار فینال رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال جهان را برگزار خواهند کرد. در ادامه مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا که در شهر عمان پایتخت اردن در جریان است، دیشب تیم ذوب‌آهن اصفهان به دومین پیروزی خود دست یافت. در این دیدار تیم هندبال ذوب‌آهن با حساب 37-28 تیم الحسین نماینده باشگاه‌های اردن را شکست داد. ذوب‌آهن در اولین دیدارش در این بازی‌ها نماینده کویت را نیز شکست داده بود. و در آلمان مراسم تشییع جنازه روبرت انکه دروازه‌بان ملی پوش تیم هانوفر روز یکشنبه در ورزشگاه شهر هانوفر برگزار خواهد شد. به گزارش کانال تلویزیونی NTV آلمان، نزدیک به 100,000 نفر از هواداران فوتبال همراه بازیکنان و کادر فنی تیم ملی و مقامات ورزشی این کشور در این مراسم حضور دارند. روبرت انکه دروازه‌بان 32 ساله ملی پوش تیم هانوفر روز سه‌شنبه گذشته به دلیل آنچه که رسانه‌های آلمانی آن را افسردگی خواندند، دست به خودکشی زد و به زندگی خود خاتمه داد. فدراسیون فوتبال آلمان همچنین دیدار دوستانه تیم ملی این کشور با تیم شیلی که قرار بود روز شنبه انجام شود را لغو کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت اندکی بیش از 19:32 دقیقه است. در ادامه مجله شامگاهی مانند هر آدینه با برنامه هفتگی جنگ فرهنگی وعده داریم. در برنامه جنگ فرهنگی این هفته مهرداد سپهری به 2 نکته مهم می‌پردازد. یکی درباره کشف بقایای سپاه مفقود شده 50,000 نفره دوران هخامنشی در زمان کمبوجی، آنطور که مورخ مشهور یونانی هرودوت نوشته. بر پایه تحقیقات و اکتشافات 2 باستانشناس ایتالیایی، یک سپاه بزرگ هخامنشی حدود 2500 سال پیش در مسیر حرکت خود به سمت دره شیوا در مصر در صحراهای غربی آن کشور زیر طوفان شن ناپدید شده است. بر پایه این تحقیقات باستانشناسی، سپاه 50,000 نفره امپراتوری ایران زیر طوفان شن دفن شده و گویا که بقایای این سپاه امروز پیدا شده. در این زمینه مهرداد سپهری بهش میپردازه. و نکته دیگه مهم برنامه جنگ فرهنگی پاسخی است که عباس کیارستمی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا به نامه انتقادآمیز بهمن قبادی داده. با هم میشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 79 برنامه جنگ فرهنگی هنری با شما هستم با مطالبی مثل هر هفته متنوع از دنیای هنر و فرهنگ. ابتدا مروری کوتاه بر خبرهای این حوزه خواهیم کرد، سپس شما رو دعوت به شنیدن دو گفتگو می کنم. اول درباره ماجرای جنجالی اخیر کشف بقایای سپاه مفقود شده 50,000 نفری هخامنشی با یک باستانشناس سرشناس ایرانی در ایتالیا گفتگو می کنیم، آقای همایون کیارس شیرازی. بعد از اون به یاد مهدی صحابی، مترجم و هنرمند صاحب نام درگذشته، با فرج سرکوهی یاد و یادبودی خواهیم داشت بر آثار ادبی او در حوزه ترجمه. و بعد از اون به دبی میریم تا همسری بزنیم به نمایشگاه مشترک مجسمه‌های پرویز تناولی و عکس‌های کیارستمی و هم پاسخ عباس کیارستمی، فیلمساز برجسته ایران رو به نامه سرگشادی بهمن قبادی، فیلمسازی که اخیراً نامه تندی به کیارستمی نوشته رو از زبان خودش بشنویم. هفته گذشته هفته حوادث تلخ برای اهل هنر و قلم در ایران بود. اول مهدی صحابی، مترجم و نقاش، در پاریس درگذشت. یک روز بعدش امیر قویدل، کارگردان ایرانی، چشم از جهان فرو بست و روز بعدش جمشید لایق، بازیگر سرشناس تئاتر و سینما. و جمعه هم نوبت به عباس شباویز، از تهیه کنندگان قدیمی سینما از جمله فیلم قیصر بود، که این جهان رو ترک کنه. درباره مهدی صحابی در این برنامه یک بخش مجزا خواهیم داشت. اما امیر قویدل در دهه 60 با فیلم‌هایی با پسند زمانه مثل خونبارش و برنج خونین به سینمای ایران معرفی شد و بعد دو فیلم درباره نهضت جنگل به کارنامش اضافه کرد. ترن، دل نمک و بندر مهالود از دیگر آثار معروف امیر قویدل در سینمای حادثه پرداز ایران هستند. او در حالی درگذشت که آخرین فیلمش بار هستی در نوبت اکران قرار داره. جمشید لایق هم که روز پنجشنبه درگذشت از بازیگران قدیمی و موفق تئاتر و سینمای ایران بود که در آثاری مثل رگبار، کلاغ، دایره مینا، سگ‌کشی و مجموعه‌های تلویزیونی از جمله سربداران، سلطان و شبان، هزار دستان و روزی روزگاری نقش‌آفرینی‌های ماندگار و بیادموندنی کرد. عباس شباویز هم از تهیه کنندگان پیشکسوت سینمای ایران بود که با پایه‌گذاری استودیوی آریانا فیلم در سال 1345 فیلم‌های متفاوتی رو در سینمای ایران تهیه کرد، از جمله قیصر از مسعود کیمیایی و خداحافظ رفیق از امیر نادری. او روز جمعه درگذشت. این وقایع تلخ در حالیه که هنرمندان برجسته دیگه‌ای هم مثل نیکو خردمند، شاپور غریب و حتی بهروز بقایی به دلیل بیماری‌هایی چون سکته‌های مغزی و قلبی در شرایط بستری به سر می‌برند. معاونت امور سینمایی ایران جواد شمقدری که پیش از این گفته بود مسئله ممنوع الخروج شدن سینماگران به وزارت ارشاد مربوط نیست، بعد از نامه‌ای که خانه سینما به وزیر ارشاد در این باره نوشت، خواستار تدوین آیین‌نامه‌ای مدون شده تا به گفته او حتی خود هنرمندا هم نتونن به ساحت مقدس هنر خدشه وارد کنن. شمقدری از مدیر کل ارزشیابی و نظارت سینما خواسته که این آیین‌نامه رو بر اساس محورهای نهگانه تدوین کنه، از جمله آموزه‌های اسلام و امام و رهبر و برای تنظیم روابط اخلاقی و اجتماعی هنرمندان و همینطور با تاکید بر باورهای دینی و ملی و غیره و غیره. هفته گذشته پخش خبری از شبکه دیسکاوری همه خبرهای حوزه باستانشناسی رو تحت شعاع خودش قرار داد. این خبر حاکی از اون بود که بر اساس تحقیقات و اکتشافات دو باستانشناس ایتالیایی، بقایای یک سپاه بزرگ هخامنشی که حدود 2500 سال پیش در مسیر حرکت خودشون به سمت دره شیوا در مصر، در صحراهای غربی این کشور زیر طوفانی از شن ناپدید شدند، بعد از 25 قرن به دست اومده. بر اساس این خبر آنجلو و آلفردو کاستیجیونی، دو برادر باستانشناس، پس از سالها تحقیق و جستجو به کمک مردم محلی، گوری دست جمعی از سربازان هخامنشی حاوی صدها قطعه استخوان انسان، نوک پیکانهایی مربوط به دوره هخامنشی، قطعاتی فلزی از افسار اسب، گوشواره و نمونه های دیگری در بادیه‌های مصر کشف کردند. داستان این لشکر 50,000 نفره اول از سوی هرودوت، تاریخ نگار همعصر با سلسله هخامنشی روایت شده بود و مدت‌ها بعضی از باستانشناسا صرفاً اون رو یک افسانه تلقی می‌کردند، اما کشفیات و مدعیات اخیر در صورت اثبات برگ تازه‌ای رو در تحقیقات باستانشناسی و تاریخی خواهد گشود. با این حال هنوز تحقیقات در این باره کامل نشده و همچنان پرسش‌های بسیاری مطرحه. در این باره و احتمال صحت و سقم علمی این خبر، از همایون کیارش شیرازی، باستانشناس ارشدی که سالهاست در کشور ایتالیا بر پروژه‌های بزرگی نظارت داشته و کار کرده، دعوت کردم مهمان برنامه این هفته باشه. آقای همایون کیارش شیرازی سالها در کشورهای آفریقایی فعالیت‌های باستانشناسی داشته و در حال حاضر هم در یک منطقه باستانی ما قبل تاریخ در ایتالیا فعالیت داره. او به تازگی از سفر مصر و آفریقا بازگشته و این فرصت مناسبی بود تا از او بخوام در این بخش برنامه شرکت کنه. آقای کیارش شیرازی، من از شما خواهش می‌کنم که بفرمایید برای شنوندگان ما که این دوتا برادر باستانشناس هستن، کی هستند و این پروژه چه بوده و از کجا شروع شده، یه مقداری در مورد مقدماتش خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرض سپاس خدمت شما که این دو برادر رو بنده می‌شناسم، البته نه به صورت شخصی، و اینها کارشون کار تجارت و به اصطلاح از نظر اقتصادی سرمایه‌دار هستند، ولی علاقه بسیار زیادی به باستانشناسی دارن. اینم جای شکرش به هر حال باقی است، با اینکه می‌بینیم حتی در کشورهای اروپایی که به قول معروف میگن دهل صداش از دور قشنگتره، در کشورهای اروپایی هم همچین زیاد به اون صورت که باید شاید پول و بودجه در اختیار کارهای فرهنگی و کارهای باستانشناسی قرار نمیدن. به هر حال اینها از بودجه خودشون فعالیت‌های زیادی کردن و به اصطلاح میسیون‌های مختلفی دارن، گروه‌های مختلف که میفرستن و کار تحقیقاتی انجام میدن. این دو برادر، آقایون کاستیگلیونی، الان در مصر یک همچین ماجرایی رو اینها گفتن که به یک سری کشفیات برخورد کردن.
شما در عرصه باستانشناسی یا تاریخ نگاری اصل خود موضوع رو خواهش می‌کنم یه شرح مختصری در موردش بفرمایید.
عرض شد که کامبیز به قول یونانی ها و کمبوجیه، فرزند کوروش و کساندان، بعد از اینکه کوروش بزرگ شاه شاهان در سال 529 فوت میکنه، البته کشته میشه، اون هم به نظرهای مختلف و عقاید مختلف هست، ولی به هر حال و بعد در پاسارگاد و مشهد مرغاب امروزی دفن میشه، فرزندش کامبیز جاشو میگیره. در حدود 526، یعنی 3 سال از مرگ کوروش گذشته، کامبیز در این 3 سال ملل مختلف رو که با کشته شدن کوروش بزرگ شروع کرده بودن یه مقدار از اون حالت موتی بودن بیان بیرون، اونها رو آرام میکنه و بعد این حرکت بزرگ رو کامبیز یا کمبوجیه انجام میده. کمبوجیه لشکری رو آماده میکنه و به طرف مصر میره در دوران فرعون آمازیس. در این دوران کامبیز صحرای سینا رو هم رد میکنه و البته استراتژی به این صورت بود که کامبیز به رؤسای قبیله های مختلف که در سر راهش بودند اعلام میکنه و اونها رو آماده میکنه. هزاران نفر در سر راه با مشکهای آب به لشکر ایران آبرسانی میکنند. شما میدونید که صحرای سینا صحرای بسیار خشکی هست. برای اینکه خلاصه بکنم، کامبیز میاد و با افتخار بسیار زیاد به شهر منفی، لوکسور امروز که اتفاقا چند روز پیش اونجا بودن، به اونجا میرسه و در وهله اول با فرعون مصر رفتار بسیار خوبی داره، ولی گویا بعدن فرعون رو به قولی به شوش تبعید میکنن و به قولی میکشن. چرا؟ آماده شده با یه عده‌ای به کامبیز یا کمبوجیه خیانت بکنه. اصل خدمت شما که مسئله خیلی مهم این هست که کمبوجیه بعد از این ماجرا به وسعت دادن به سرزمین ایران به طرف لیبیا میره، پادشاه لیبیا تسلیم میشه و بعد سیرن هم که مستعمره یونان بود اون هم سر پیش میاره. ولی مسئله‌ای که برای کمبوجیه بسیار مهم بود این بود که کارتاژینه یا کارتاژ به فرانسوی یا تونس امروز حرکت بکنه و اونجا رو بگیره. از طریق صحرای لیبی 50,000 نفر از سربازانش رو به طرف کارتاژ میفرسته و گویا این 50,000 سرباز دیگه بر نمیگردن.
اینو فقط در تاریخی که هرودوت به جای گذاشته،
بله،
در اون فقط آمده یا این که در جاهای دیگه هم ثبت شده این واقعه تاریخی؟
ببینید این واقعه تاریخی رو هرودوت گفته و سنگ نوشته هایی هست که از مصری ها هم به دست آمده. استاد بزرگ پیرنیا هم این مطالب رو آورده. این سربازان که بعد نمیگردن، کامبیز به فکر جنوب میافته که همین سودان امروز باشه که چند سالم اونجا من فعالیت کردم و نهایتا این سربازها از صحرای لیبی باید به طرف شمال برن. توجه فرمایید، این هست که پیدا شدن این آثار در جنوب، اونم در جنوب شرقی مصر، یه مقدار باعث چیز میشه، باعث
تردید میشه.
تردید میشه چرا که احتمالاً اینها ارتش کمبوجیه هستند که بعد از نگرفتن نپتیا یعنی سودان امروزی و اتیوپی در حال برگشت، تعدادی از بین رفتن و اینها پیدا کردن. فکر میکنم با اون 50,000 نفری که از صحرای لیبی قرار شد برن و به کارتاژ برسن، اینها فرق میکنن. برای اینکه از نظر نقشه اگر شما حساب بکنید، از نظر جغرافیایی دو نقطه مختلف هستن.
این دوتا باستانشناس ایتالیایی اینها چرا با این همه قاطعیت این موضوع رو اعلام کردن پیش از اینکه تحقیقات کامل بشه؟
ببینید باستانشناسی امروز دو حالت مختلف داره. یه قسمتش باستانشناسی آکادمیک هست که یه مقدار هم به اصطلاح ما درگیر یک زندان آکادمیک هستیم، یعنی بیش از یه مقداری نمیتونیم از فانتزیمون استفاده کنیم. یه قسمتی هست خب من پول دارم، پول میذارم تو جیبم، میرم یه جایی و بعد یه حرفی هم میزنم، البته ممکنه حرفم درست باشه. نسبتی هست باستانشناسی غیر آکادمیک هست و با این من نمیخوام این مسئله رو اصلا روش خط باطل بکشم. من چند روز پیش خودم از منفی برگشتم، از مصر برگشتم، در این مورد اونجا تماسی هم که داشتم چیزی به من نگفتن این همکارای مصری. ولی اینی که من میخواستم عرض بکنم که خیلی مهمتر هست این هست که این از نظر به اصطلاح موقعیت جغرافیایی، این ارتش 50,000 نفره و حرکتشون با جنوب شرق مصر یه مقدار به اصطلاح فاصله هست و فاصله شون هم زیاده و جنوب شرق مصر بیشتر به نظر من لشکر کمبوجیه یا کامبیس هست. بعد از برگشت از نپتیا و ناموفق بودن در نپتیا و در اتیوپی که نتونستن ادامه بدن، لشکر بر میگرده، به تعداد زیادی هم میمیرن، اون هم به خاطر شرایط بد اقلیمی. فکر میکنم اگر این آثار در جنوب شرق مصر پیدا شده، اتفاقا اونجا هم رفتم، لوکسور پایین هست، بعد مرسل هم طرف جنوب مصر هست، اگر این آثار اونجا پیدا شده، بیشتر در رابطه با ارتش کمبوجی در حال برگشت و در راه تعداد زیادی از سربازا از بین میرن، احتمال داده میشه این سربازان از بین رفته بعد از ناموفقیت از نپتیا از جنوب شرق مصر بگذرن که تا بیان به منفی برسن. توجه فرمایید،
بنابراین احتمال این که اینها بازمانده اون لشکر 50,000 نفره گفته شده در تاریخ هرودوت باشن ضعیفه، ولی این احتمال هم هست که بخش دیگری از ماموریت‌های ارتش کامبیز در مصر بوده باشه.
من فکر کنم آغاز این جریان طولانی باشه و خیلی هم جالب هست، خیلی هم جالب هست و احتیاج به زمان داره. این فکر میکنم شروع یک سری کار و یک سری برنامه باشه. آلات باید آنالیز بشه، باید دیده بشه، از نظر تیپولوژی باید مقایسه بشه. توجه میکنین بعد خیلی بهتر و دقیقتر باید حرکت ارتش پارس مشخص بشه، مکانهاشون مشخص بشه و یک حفاری سیستماتیک هم انجام بگیره.
گفتگوی من رو با همایون کیارس شیرازی باستانشناس ارشد در ایتالیا میشنیدید درباره کشف بقایای سپاه 50,000 نفری مفقود شده هخامنشی در مصر. هفته گذشته ادبیات ایران از یک طرف و هنرهای تجسمی از طرف دیگه یکی از چهره‌های موفق و بسیار خوب خودش رو از دست داد. مهدی صحابی، نقاش، مجسمه‌ساز، نویسنده، عکاس، روزنامه‌نگار و مترجم در پاریس درگذشت. مجموعه در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست به همت او به فارسی برگردان شد و همینطور آثار بسیار دیگر. در همین باره با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد کتاب و ادبیات گفتگو خواهیم کرد. آقای سرکوهی،
در زمان هفته گذشته فرهنگ ایران، دنیای کتاب و دنیای ترجمه در ایران یکی از خلاق‌ترین، پرکارترین و بهترین چهره‌های خودش رو متأسفانه از دست داد.
آقای مهدی صحابی به سه زبان انگلیسی، ایتالیایی، فرانسه مسلط بود که کمتر پیدا میشه بین مترجمین کسانی که به سه زبان، اونم سه زبان مهم، مسلط باشن. صحابی سه یا چهار چهره داره که یکی از اونها چهره روزنامه‌نویسی صحابی هست، یکی هم که خب صحابی عکاس و نقاش برجسته‌ای بود، و یکی هم که صحابی مترجم بسیار خوبی بود. صحابی در سال 1351 در روزنامه کیهان کار خودش رو آغاز کرد به عنوان مترجم بخش سیاسی و بعد از انقلاب مؤسسه کیهان مصادره شد و اعضای هیئت تحریریه قدیمی کیهان از جمله آقای صحابی رو بیرون کردن. صحابی در همین زمینه کتابی نوشت در اون زمان و با نام مستعار منتشر کرد به نام تسخیر کیهان، که کتابی است که یکی از اسناد تاریخ معاصر 30 ساله اخیر و تاریخ مطبوعات ایران هست، سند بسیار معتبری هم است.
نکته‌ای که خودش هم در یکی از گفتگوهاش مطرح میکنه اینه که میگه من بعد از اینکه این اتفاقات در کیهان افتاد به سمت ترجمه رفتم و به صورت یک مترجم حرفه‌ای شروع کردم به کار کردن. اما حالا در مورد این وجه ترجمه آقای صحابی رم اگر ممکنه کتاب‌هایی که کار کردن رو بفرمایید.
صحابی آثاری که ترجمه کرده میشه دانیزین برق و همچنین مکتب دیکتاتورها اثر این استیلونس یاد کرد، یا کتاب بسیار با ارزش هنه نیمیرند سیمین دوبوار. صحابی از کلاسیک ها ترجمه کرده بود مثل دیوید کاپرفیلد اثر چارلز دیکنز و همچنین دو تا از آثار گوستاف فلوبر رو، همون شاهکار مادام بواری رو و هم تربیت احساسات گوستاف فلوبر رو. صحابی بارون درخنشین ایتالو کالوینو رو ترجمه کرده که در نوع خودش بازی که بهترین آثار ادبی اروپا و جهان هست، و همچنین مرگ قسطی اثر فردیناند سلین که در این اثر صحابی به یکی از بلندی‌های کار خودش رسید از نظر زبان. بعد صحابی دو کتاب بچه‌های نیمه شب و شرم سلمان رشدی رو ترجمه کرد و می‌دونیم که این ترجمه‌ها به عنوان کتاب سال انتخاب شد و پیش از این بود که سلمان رشدی کتاب آیای شیطانی رو منتشر بکنه و اتفاقاً به عنوان کتاب سال وزارت ارشاد هم انتخاب شد. و البته مهمترین کار صحابی که به قول خودش 10 تا 11 سال هم طول کشید ترجمه 8 جلد در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست هست، که اصولا کاری است که در هر زبانی، نه فقط در زبان فارسی، در هر زبانی مترجمین کمتر جرأت میکنن به اون نزدیک بشن.
مهدی صحابی اگر از روزنامه‌نگاری به سمت ترجمه رفت، در حوزه ترجمه هم بسیار گزیده کار بود و از نویسنده‌های خوبی آثارشون رو انتخاب میکرد و کار میکرد در زبان فارسی. شیوه ترجمه مهدی صحابی در حوزه نگارش و برابرنهادهای فارسی چه ویژگی داره که مهدی صحابی رو در حوزه ترجمه میتونه متمایز بکنه؟
ما متأسفانه مترجمینی داریم که کتابهای بسیار رو ترجمه میکنن و وقتی که شما این کتابها رو میخونید میبینید که همه نویسندگان، حالا هم از نویسندگان فرانسوی قرن 19 و 18 و 17 و نویسنده انگلیسی، نویسنده آمریکایی، و همه به یک زبان در واقع انگار چیز مینویسن که در واقع زبان مترجم هست و لحن مترجم هست، زبان و لحن به اصطلاح نویسندگان مختلف نیست. مترجم خوب کسی است که توانسته باشد اثر رو در زبان اصلی بازآفرینی بکنه و زبان و لحن معادل اثر رو یافته باشه، و این کار بسیار دشواری است و به خصوص وقتی که خود اون نویسنده ها هم بسیار دشوار هستن از این نظر. مثلا من برای شما بگم که فرض کنیم سلین زبانی که به کار میگیره زبانی است که در خود زبان فرانسه هم، یعنی در زبان اصلی هم، زبان این نویسنده زبان کمیابی هست. حتی مثلا در مرگ قسطین زبانی که سلین می‌نویسه زبانی است که به قول معروف همه اون را می‌فهمند، اما هیچ فرانسوی با اون زبان حرف نمی‌زند.
همین رو در مورد مهمترین کاری هم که آقای صحابی در حوزه ترجمه کرد، یعنی مجموعه در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست گفته میشه.
در مورد مارسل پروست مشکل آنجاست که خب منتقدین فرانسوی خودشون میگن که زبان پروست در جستجوی زمان از دست رفته که شما اشاره کردین زبان روان و زلالی است. این اصطلاحی است که معمولا اغلب منتقدین در مورد زبان پروست به کار میبرن، منتقدین در فرانسه. اما تکنیک هایی که در زبان به کار میگیره و تکنیک هایی که در روایت به کار میگیره و تکنیک هایی که در داستان به کار میگیره بسیار پیچیده است. اما ما مثلا میبینیم که صحابی تونسته هم اون روانی و زلالی زبان پروست رو که در زبان اصلی هست حفظ بکنه در زبان فارسی، هم تونسته این که این زبان بار و اون تکنیک دشوار و پیچیده که هم در داستان و هم در زبان به کار رفته رو بازآفرینی بکنه. این درست اونجایی است که به گفته خود صحابی مهمترین خصوصیت مترجم این هستش که باید غائب باشه، یعنی دیده نشه، اما در این حال اثر رو به خوبی بازآفرینی بکنه و اون دوباره خلق بکنه در زبان.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نمایشگاهی مشترک از آثار پرویز تناولی، مجسمه ساز صاحب نام و عباس کیارستمی، فیلمساز برجسته ایرانی در دبی برپاست. همکارم سام هدا به این نمایشگاه رفته و با این دو هنرمند گفتگوی کوتاهی کرده. سام هدا ابتدا از پرویز تناولی پرسیده که علت برگزاری نمایشگاه مشترک بین این دو هنرمند چه بوده. پرویز تناولی این گونه پاسخ میده:
اشتراک از لحاظ کار هنری و یا موضوع وجود نداره، منتها ما همزمان نمایشگاه رو داریم میذاریم. آقای کیارستمی عکساشو میذاره، من مجسمه هامو میذارم. عمدتاً کارهایی که با کلمه هیچ مرتبط بوده رو به نمایش گذاشتم.
دبی جای خوبیه برای عرضه کارهای شما؟
بله، دبی جای خوبیه، به خصوص این که بسیاری از فعالیت‌های هنری منتقل شده به دبی و ابوظبی و حقیقتاً هم موفق بودن. حراج بزرگ در اینجا سال یک دو تا حراج می‌ذارن. من متأسفم که یه همچین اتفاقاتی در ایران نمی‌افته. اگر می‌افتاد مطمئناً دوست داشتم این کارو در ایران بکنم، ولی الان می‌بینم که محیط مناسبی نیست برای عرضه کارهای
اما هفته گذشته بهمن قبادی، کارگردان ایرانی که مدتی از ایران خارج شده و آخرین فیلم او چه کسی از گربه‌ها ایرانی خبر دارد، در جشنواره‌های مختلف به نمایش در میاد، نامه سرگشاده‌ای خطاب به عباس کیارستمی، برنده نخل طلای فستیوال کن، منتشر کرد و کیارستمی رو به این خاطر که به گفته او فیلمسازی اجتماعی نیست، با لحنی تند سرزنش کرد. همکارم سام هدا در امارات از عباس کیارستمی که برای نمایش عکس‌هاش به دبی رفته پرسیده که پاسخش به نامه بهمن قبادی چیه. عباس کیارستمی به رادیو فردا اینگونه پاسخ میده:
والا اگر آقای قبادی این سوال رو از خود من میکرد، من بهتر بودم که به خودش پاسخ بدم، برای اینکه الزاماً لازم نبود نامه سرگشاده به من بنویسه. من دو هفته قبل افتخار دیدنشون رو داشتم و من میتونه سوال بکنه از من. ولی کجا این قاعده و قانون هست که ما حتما باید فیلم‌های اجتماعی بسازیم؟ این از کجا میاد این سوال؟ چرا این تعهد رو به دوش تماشاگر میذار به عنوان هنرمند یا فیلمساز میذارن که تم کارش رو مشخص بکنن؟ اگر این سوال از طرف فرزندی کسی غیر سینماگر میومد، من میتونستم که پیدا کنم علت این سوال رو چیه. اما یه فیلمساز باید احساس آزادی بکنه، احساس امنیت بکنه در مقابل اون چیزی که خودش به خودش حکم میکنه، نه حکمی که از بیرون میاد. سوالی هم کدومه که از فیلمهای من اجتماعی نبوده؟ اگر فیلمهای اجتماعی منظور فیلمهای سیاسیه، باید بگم که من ازش پرهیز میکنم، برای اینکه فیلمهای سیاسی تاریخ مصرف دارن و هنر به نظر من باید خودش رو یه مقدار جدا نگه داره. ولی هر فیلمی که شما بسازین و فیلم خوبی هم باشه، به هر حال راجع به انسان امروزه، انسان اجتماعی، انسان یه موجود اجتماعی، معلومه کجا زندگی میکرده، مسائلش پیداست. بنابراین من فیلم‌های شعارگونه رو دوست نمی‌دارم، یعنی فکر می‌کنم این در شأن هنر نیست و در شأن هنر نیست. بنابراین اگر که ما با این آزادی کار بکنیم و فیلم‌هامون رو راجع به انسان امروز و پیداست هم تو که گفتم این انسان کجا زندگی می‌کنه و تحت تاثیر چه چیزی هست، طبیعتاً اون فیلم اجتماعیه. اما اینکه الزاماً فیلم سیاسی به مد روز و نرخ روز باشه، من سعی می‌کنم ازش پرهیز کنم، برای اینکه جایگاه هنر رو رفیع‌تر از این میدونم که خودش رو آلوده کنه به مسائل سیاسی روز منظورم. ولی حتی فیلم‌های شاعرانه تصورم اینه که فیلم‌های ماندگارتری هستند، به همین دلیل هم جا به مسائل انسانی حرف میزنن در طول سال‌ها. شما فیلم‌های گاوراس رو هم یادتون میاد، حکومت سرهنگ ها بود، فیلم‌های یونان به مجردی که سیستم عوض شد، اینا اعتبار خودشون رو از دست دادن به یه شکل. من اعتقاد به این ندارم که چیزی از بیرون توصیه بشه و من فرصت طلبی بکنم از شرایط روز. به نظر من کار هنری کار طولانی و دراز مدت و هنرمندا بایدی نداره. البته اگه کسی هم یه فیلم سیاسی روز بنویسه بسازه، من هرگز بهش نخواهم گفت چرا یه فیلم شاعرانه یا فیلم هنری نمیسازی. من فکر کنم اون باید ببینه درون خودش چه اتفاقی افتاده و چرا میباید که همه از هم الگو بگیرن. همینقدر که آقای عرشبت قبادی فیلم سیاسی اجتماعی میسازه ما را بس. ایشون کاتگوری خودشون دارن، نوع نگاه خودشون دارن و اجازه بدن که هر هنرمندی هم نوکار خودشون بدن. برحال سوالم رو با این پاسخ میدن که از یه فیلمساز یه همچه سوالی بعیده و بیشتر از این نامه سرگشاده، نامه سرگشاده رو معمولا به سیاست مدارا می نویسن که دستتون بهش نمی رسه. اگر ایشون یه منظور دیگه ای داشته کاشکی سریع‌تر تر بود.
در 79مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با من مهرداد سپهری همراه بودید. این برنامه هم به پایان میرسه. تا هفته بعد.
برنامه جنگ فرهنگی رادیو فردا یک بار امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. برای فرستادن پیام به رادیو فردا دو شماره تلفن در اختیار شماست. یکی در پراگ 20420221124113 و یکی هم در واشنگتن 201-202-82-27-220. مجله شامگاهی رادیو